نه دو نگاه حالیشون شد این واقعیت. حالا یا این آدم اون تغییرات در اون نظام ایجاد میکنه به ترتیبی که بشود بهش گفت تغییر، یا نمیتوان این کارو بکنه. یعنی نظام قوی‌تر از این که با اینکه جامعه هم آمده پشتش، جامعه هم نسبتا بازه، نازا توانایی اون کافی برای این که تغییر بده اون نظام رو نیست.
بله.
خواهیم دید در تجربه. اما اینکه شما فکر کنید در یک نظامی مثل نظام ایران یک آدمی بیاد و توی این نظام قرار بگیره و بتوانه این رو عملی بکنه که شما مردم به حقوق خودتون برسید، این در واقع خودتون دارید فریب میدید. به این غریبه متاسفانه 30 سال دارید میدید. دوره شما هم این غریبه میدادید. یه جمع زیادی تو جامعه تا روزی کن جامعه به این نجه رسید که نه آقا این رژیم اصلاح بردار نیست. بلا یه مدت همه میگفتن بابا این شاه خودش بعد آدمی هم نیست، این اطرافیاش خصوصی اعضای خانوادهشان که خرابن.
بله.
مدت دیگه گفتم به این که خب حالا اینا نباشن کی باشه؟ و این بسیار قوی بود ها، این نباشه کی باشه؟ این خود من دو بار که بردن اونجا دستگیر کردن، هر دو بار اون بازجوی ساواک سوال اولش این بود اون شما میگوید که اعلی حضرت نباشد کی باشه؟ چی دارید شما؟ میگفتی مثلا مهندس بازرگان دکتر صدیقی فقط میزد زیر خنده. آقا مگه اینا میتونن کشور اداره کنن؟ خب برای عموم جامعه هم این یواش یواش از بس این دروغ رو تکرار کرده بودن جا افتاده بود. دوری که در وقتی آقای خمینی در نفل و شاتو بود، یک دو سه روزی پشت سر هم در جواب این سوال گفته بود که شاه برود ولی جاش ابن زیاد بگیره. متاسفانه اون وقت ما باید حواسمون جمع میکردیم ها.
بله.
توجه نکردیم که این مرادیشون چیست. در واقع هم این ابن زیاد هم حاکم شده. او رفت جاش ابن زیاد آمد. من بهشون اعتراض کردم. گفتم آقا شما اینی که میگید یعنی که مردم انقلاب ول کنن برن خونه هاشون. گفت چی تو؟ گفتم چیه تو دنیا حاضره بیاره جلو گلوله برن که شاه بره ابن زیاد جاش بیاد. اون وقت مجبور شد که بفهمه که اهمیت داره آلترناتیو. بدیل اهمیت داره. حالا بسیاری منطق سوری به کار میبرن، تقلب میکنن در واقعیت تاریخی، توجه نمیکنن به این که وقتی این آقای در نفل شاتو گفت ولایت با جمهور مردم است، روحانیون خود در امور دولت دخالت نمیکنن، من هم به قوم میروم مثل کارهای طلبگی خود میپردازم، کار ما راهنمایی و نظارت خواهد بود. بعد چون کرد که ناگزیر شد تحریف از مصدق بکنه، بعد با توافق به آقای دکتر سنجابی در اون اصولی که آقای دکتر سنجابی اعلام کرد در همون نفل شاتو، بعد پیشنهاد نخست وزیری به آقای مهندس بازرگان، بعد اون چیزی معروفی که تکرارم شد بعدا با اشاره به من که ما اقتصاددان داریم این رژیم نمیگذارد، اگر این رژیم نباشد ما اقتصاد ایران رو درست میکنیم، اینها مجموعاً معلوم کرد که بدیلی که جانشین رژیم شاه خواهد شد بدیل خط مصدقش. از این دید شما به واقعیت نگاه بکنید، اون وقت میفهمید که چرا شاه دنبال دکتر صدیقی فرستاد برای اینکه قبول نخست وزیری بکند، که اخیراً دیدم یک جعال به اصطلاح تاریخ نویسی گفته است که او پذیرفت و بعدم او نپذیرفت ولی عضویت ریاست شورای سلطنت پذیرفت که دروغ است، نه نخست وزیری پذیرفت نه عضویت اون شورا رو پذیرفت. رئیس اون شورا هم سید جلال تهرانی بود که استعفا داد برای اینکه بتوانه بیاد پیش آقای خمینی، و بعد که او نپذیرفت آقای بختیار رو کردن نخست وزیر. هدف اونها این بود که این آلترناتیوی که حالا دیگه از لحاظ جهانی هم جای چون چرا باقی نگذاشته بود و دیگه هیچ حرف و نقلها را از بین برده بود، معلوم بود که اون رژیم میرود و این خط مصدقی دولت رو در دست میگیرد. اون آقا را آورده بودن که این آلترناتیو از بین برود و ضربه این آدم خیلی کاری شد به اون آلترناتیو.
بله.
از این دید که شما به قضیه نگاه کنید میبینید که بله اون که یک ملتی حاضر نمیشه حرکت میکنه بدون اینکه بدون چی بخواد جای چی بگیره. شاه بنابراین ابن زیاد بیاید یعنی مردم انقلاب رها کنید بری خودهاتون. شاه برود خط استقلال آزادی بیاید یعنی مردم بیستید و انقلابتون رو به هدف برسونید. خب شما توجه بکنید به این قضیه که این آقا در تمام اون مدت یک بار نگفت که شاه میرود من میایم یا روحانیون میایم. کسانی که نام برد همه اونایم که تو خط مصدق بودن. ای کسی دیگری نام برده که تو خط نبودن، این در خارج هم بوده، در همین فرانسه هم بوده، مطبوعات دنیا هم روزمره گزارش کردن، اسامی معلومه کیا بودن. حالا یه آدمی آمده این تا اینم زحمت برده همجوری خود به خود اینجور نشد که مثلا همین دکتر مصدق اسم بردن این آقا که زیرباز میرفت. یک روزی در آقای دکتر یزدی به ایشون گفت که شما باید یه اسمی از مصدق ببرید، تجلیلی از او بکنید. نخیر من این کارو نمیتوانم. گفتم شما چطور نمیتوانید بکنید؟ اولا در حال حاضر شما به او محتاجید، او به شما احتیاجی نداره. زده از دنیا رفته، دنیا هم میدونه او کیست. شما رو نمیشناسن کی هستید. ای عروس سوال میکنن که این شاه برود چه خواهد شد؟ شما میایید استبداد دینی برقرار میکنید، شما میایید نمیدونم چنین میکنید، چنان نمیکنید، نمیدونن که شما چی میخواید بکنید. وقتی شما از اون نام بردید میدانن که رژیم شاه نباشه چه نوع اشخاصی در تصدی خواهند کرد دولت رو. خیال جامعه جهانی و خود مردم ایران راحت میشود. قبول کرد من همون روز ظاهرا برای اولین و آخرین بار از مصدق تجلیل کرد. خب این رحمت کشیده شد. این آقا رفت با این جزء جبهه ملی بود بدون اطلاع اون جبهه وسیله کار حکومت کارتل شد و نخست وزیر شاه شد. حالا هم طلبکار شده به سلامتی. نارونه می کنن 180 درجه واقعیت رو. به هر حال با این توضیحات که عرض کردم معلوم می شود بر شنوندگان شما که چقدر اهمیت داره وجدان اخلاقی که بر چه واحدهایی بسنج اعمال رو. اگر اون واحدها واحدهای حقوق باشند، یعنی حقی از حقوق باشند، در اون صورت اون نیروی محرکی سیاسی شفاف میشه، به جامعه میگوید که چه کار بکنه و جامعه اون وجدان اخلاقیش فعال میشه، معیارهاش معیارها حقوق میشود، بر اون معیارها متوجه میشود به اینکه نه، به جای اینکه وسیله این رژیم بشود با بازی که چی کمتر بدتره، چی بیشتر بدتره، چی دارای بعد اون یکی رو نمیتونه بکنه، اینا که به اصطلاح در واقع مثل مردم میمونه که هست و نیستشون رو میبرن، اینا دلشون خوشه که خب چی با شلاق میبره، چی با خب حال شما خوبه، شما دستان پشتتون رو بکنید، من میخوام هست و نیست شما رو دارم ببرم، نبینید من دارم میبرم. اینکه خب این یکی محترمانه تر میبره. واقعا انسان باید خیلی کنده حقارت بده که خود رو قانع کنه به این فرق این دونون گردن خوردن.
در خواهی میشد در زمانی که اون آلترنتیو هم روشن نیست و نیروهای محرکه سیاسی یا نمیدونم میشه گفت نیروهای محرکه سیاسی، مجموعه فعالین سیاسی نه تنها کمکی به روشن شدن اون خط آلترنتیو نمی کنم بلکه در ایجاد ابهام اون بیشتر کوشیده می شود، به مردم نمیشه حق داد که نگران آینده باشن چون نمیدونن که ابن زیاد قراره بیاد، یا
نمیشه حق داد دارن که کشور مال مردمه، زندگی مال مردمه، حقوق مال مردمه. دیده میشه این ملت حقوق خود چه بگه من خب دارم میبرم نه، ولی من چون کسی را ندارم که به من بگوید چه بکن چه نکن، من دست گذاشتم رو دست میگم بیاد ببرید دیگه، حالا من که فعلا چاره دیگه ای ندارم. هش کدوم ملتی پذیرفته است همشه استبدادی؟ پس اون هم مسئولیت سر جاشه. در سوالی که این هموطن را گرامی کرده و اون مسئولیت و نقش مردم میپردازه برن، شاید امشب مجال نشود ولی در گفتگوی بعدی خواهیم پرداخت. اما درسته که مردم مسئولن، ولی نیروی محرک یه سیاسی که حق رو هدف میکنه و وسیله میکنه به ترتیبی که توضیح دادم، طبیعتا این منتظر نمیمونه که گروه های سیاسی حق مدار بشن، عرض کنم که به نیروی محرکه سیاسی بپیوندن و به ترتیبی که عرض شد عمل کنن، وجدان اخلاقی پیدا کنن، اولا در خود که اعمالشون رو با حقوق بسنجه، ثانیا اونها رو الگو بکنه برای جامعه و در عامل برانگیزنده و فعال کردن وجدان اخلاقی بگرداند، بلکه خود عمل میکنه حتی اگر یک نفر شد. پس این مسئولیت یه مسئولیتی نیست که کسی چه میداند باید این کار رو بکند، زمین بگذاره به این استدلال که چون دیگران حاضر نشدن، آمادگی ندارن حرکت کنن در جمع، من هم بنابراین از یک دست صدا ندارد، پس من کاری نمی کنم. این همون خطاست که نتیجه شد پیامد انقلاب ایران. اگر این به جای اون آلترناتیو که عرض شد، این آلترناتیو حاکم شد که الان میبینید، دلیلش همونه که اونهایی که میدانستن صدا بر نیاوردن به هر کدوم به دلیل. دیگه نتیجه این شد که نیروی محرک سیاسی که میباید در صحنه میبود به طبع همین ترتیب که عرض کردم عمل میکرد، در صحنه نبود. کار صدا مستقر شد بر آقای خمینی، نه حالا خوشبختانه به این که اون شاه به گمان این که این و نخست وزیرش آقای شریف امامی به گمان این اگر اون رو روانه اروپا بکنن، این در اینجا زیاد و کم خواهد گفت و از اعتبار خواهد افتاد، صدام رو برانگیختن که اون رو روانه اروپا بکنه.
بله
بکرد. حالا خوشبختانه گفتن به لحاظ این که اینجا این آقا بسیار یک انتباه پذیری فوق شگرفی داشت که مشخصه این است و خود رو منطبق کرد با وضعیت. نتیجه اون چه بیان آزادی است که بیان راهنمای انقلاب ایران شد، بدون این که چونه چرا بکند این رو بر زبان آورد و اون انقلاب تا پیروزی توانست پیش برود. حالا اگر اون نیروی محرک سیاسی در درون کشور نقش خود رو شناخته بود و عمل کرده بود، مشکل آلترناتیو به طور قطعی حل می شد، مسئله آقای بختیار هم پیدا نمی شد، در فرض هم پیدا می شد، یعنی هم چه کسی پیدا می شد که به جمع پشت کند و مثلا عامل سیاست امریکا بشود و وسیله تخریب نیروی نیروی محرکه سیاسی، نه آلترناتیو. اون آلترناتیو اعتبارش تو جامعه عدس نمی داد، مستوالی بر جا می موند و این چیز هم در واقع یک نوع ترفند وحیزه دشمن تلقی می شد از سوی جامعه و اثر می کرد در تقویت اون آلترناتیو. این توضیحات برای شنوندگان شما امیدوارم بسیار بسیار کارساز باشد، برای اینکه تجربه بزرگی انجام گرفتی که تجربه انقلاب و بعد از اونست و این حاصلی که الان مردم گرفتار شد. برمیگرده به این مسئله، هیچ احدی از آهاده که خود رو مسئول بداند، حتی اگر یک نفر باشه، او باید در محلی قرار بگیره که یک نیروی محرکه سیاسی باید اون محل رو اشغال کند و از اون محل عمل کند. اگر یک گروه باشه باید اون گروه این تصدی رو بکنه و در همون حال فلا بخواند تمام قشرهای جامعه رو که میتوانند در این نیروی محرکه شرکت کنند به شرکت در این نیروی محرکه. اما تصدی رو اصلا هیچگاه هیچ لحظه ای نمیباید ترک گفت. این درس بزرگ انقلاب ایران است، درس بزرگ انقلاب مشروطیت ایران است، درس بزرگ ملی شدن صنعت نفت است.
بله خیلی ممنون.
هم که مردم ایران این درس رو گرامی بشنن. ما تازه رسیدیم به پرسش سوم، ولی هم متاسفانه این بیماری من کاملا درمان نشده و نفس یاری نمی کند و همین که زبان ما سر آمده. بنابراین سوال سوم و چهارم و پنجم رو با سوالای دو سه سوال جدید هم اضافه شده اونها رو انشاءالله در گفتگوی بعدی.
خیلی سپاسگزارم آقای بهزاد، مریضم بودین و با این همه خسته نباشین. خیلی ممنون. اگه شما صحبت دیگه نداریم بیشتر از این مزاحمتون نشم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
امیدوارم که هرچی زودتر بهبودی کامل حاصل بشه بعد و اوقات بر شما خوش باد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منیستر در رابطه با نیروهای محرکه سیاسی و اینکه آیا فعالیت این نیروها دارای مسیر مشخصی هستند یا نه و اگر آری خواسته های آن چیست، اینکه 30 سال تجربه در مدار بسته بد و بدتر در ایران گویای آن است که در نظام ولایت مطلقه فقیه راه حلی وجود ندارد، انقلاب ایران برای آن بود که بزرگی، عزت، غرور ملی و کرامت انسانی و ملی را از آن مردم کند. تحریم هر انتخابات در درجه اول باید تحریم ولایت مطلقه فقیه باشد. پس از تحریم مردم باید به عمل برخیزند. کار اصلی نیروی محرک سیاسی آن است که بر پایه حقوق فردی و حقوق ملی الگو شود و جامعه را به حرکت درآورد. از دیگر کارهای نیروی محرک سیاسی آن است که وجداد اخلاقی فردی و جمعی را فعال، شفاف و آزاد کند. دیگر وظایف و نقش‌های نیروی محرک سیاسی چیست؟ هر انسان، هر ملت و نیز جامعه جهانی دارای وجدان اخلاقی است. وجدان اخلاقی چیست و چگونه می‌تواند عمل کند؟ در یک نظام نه یک فرد بلکه رابطه هایی که آن نظام را می سازند نقش اصلی را دارد. چرا جامعه آمریکا به آقای اوباما رأی داد؟ نقش آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران چیست؟ و بالاخره اینکه دکتر بختیار عامل سیاست آمریکا و عامل تخریب نیروهای محرکه سیاسی و آلترناتیو مردم سالار در آستانه پیروزی انقلاب شد، از آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.